بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة قيام يوم الدين. أشهد بحمد الله با عنایت خداوند متعال ثابت شد به این که داخل کردن منی زوج در رحم زوجه خودش فی نفسهی امر حرامی نیست، حالا قطع نظر از نظر به فرض که حرامه، قطع نظر از ملامسه، حالا فرض کنید قدر متیقنش خود زوجه منی مرد را میگیره و وارد محمل خودش میکنه. این دیدیم هیچ منافاتی با وجوب حفظ فرج نداره، زیرا داخل در عقد مستثناست. الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. و نیز ثابت شد که داخل کردن منی اجنبی در رحم زن اجنبیه، حالا خواه مزوجه باشه یا غیر مزوجه، و خواه اون منی از برادرش، پدرش، بستگانش، محارم نسبی یا محارم رضایی یا غیر محرم باشه، این هم حرام است. و این که بعضی احتمال جواز دادن و او را منافی با حفظ فرج ندانستند و در اون 5-6 روایتی که خوندیم تشکیکات سندی یا دلالی کرده بودند، انصاف این بود که خیر، کفانا در حرمت داخل کردن منی اجنبی در رحم زن اجنبیه، خواه ذات بعل باشد یا ذات بعل نباشد، کفانا در حرمت وجوب حفظ الفرج. به علاوه که ضمیمه شد با اون چند روایت که من جمله دیشب برخورد کردم به یک روایت دیگری هم، که این روایت منتها فراموش غفلت شده بود در باب در ابواب ما یحرم و بسیفاء العدد، وسائل ابواب ما یحرم و بسیفاء العدد، باب یک حدیث سوم. البته متاسفانه مرسلت و طبسی مرسله است. عن الصادق علیه السلام: لا یحل لماء الرجل ان یجری فی اکثر من 4 ارحام. حلال نیست که آب منی زن در بیش از 4 رحم ریخته بشه، یعنی رحم پنجم که زمد حق نداره که زوجه دائمیه را انتخاب کنه به عنوان زن پنجم، پس حرام است ریختن منی در او. طبعا کش میشه که هر زنی که محرم به زوجه نباشه، به ملک یمین نباشه، ریختن منی در فرج او حرامه، خواه بلا واسطه یا به واسطه ایلاج. این بس تمام. اما مسئله سومی که امروز به عنوان مسئله سوم بعد برسانم، اون تلقیح نطفه امشاج، یعنی منی مرد با منی زن قاطی بشه، به صورت این که هویمن مرد یعنی اسپرم مرد با بویزه زن یعنی با اول زن در خارج ترکیب بشه، و بعد که ترکیب شد در رحم زنی قرار بگیره. این فرع مسئله سوم ماست. پس در این مسئله اینه که منی از مرد اجنبی است و بعد اول و به قول معروف بویزه از زن که بین این زن و مرد زوجیتی در کار نیست. بعد که این منی با بویزه در خارج مرد شدن و نطفه امشاج شدن، اون وقت این منی در رحم همین زن قرار داده بشه. پس کنید یک خانمی است به نام هند و یک مردی است هم به نام فرض کنید نمیدانم بکر، این بکر و هند با هم علقه زوجیت یا علقه ملکیت ندارند. منی این دو در خارج مرز بشه و بعد در رحم هند قرار بگیره. حالا چه این که این هند مزوجه باشه یا نه مزوجه نباشه و زن مجرد و بدون تأهل باشه، آیا این نطفه بعد از مرز اگر در رحم هند قرار گرفت جایزون ام لا؟ طارتن بس در خود مزج این دو نطفه میشه و اخرى در قرار دادن نطفه ممزوج در رحم زن میشه. اما اصل مزج هیچ دلیلی بر حرمتش نیست. منی از مرد خارج شده و همچنین فرض کنید اول و به اصطلاح منی زن و بویزه زن هم به هر وسیله از فرج او خارج شده، این دو با هم ممزوج بشن، هیچ حکمی که موجب برای حرمت این عمل باشد نیست، زیرا این نه زناست و نه منافی با حفظ فرجه، چون در فرج زن که فرض قرار داده نمیشه. ابتداعا خود این دو با هم ممزوج شدنش، ولو اینکه این منی و این بویزه بینشون علقه زوجیت نباشه، به قول بعض از فضلا این به منظره مرحاض و مستراحی است که هم زن در اونجا بول میکنه و هم مرد در اونجا بول میکنه، یا هر دو دفع مدفوع میکنن. اینا که حرام نیست امتزاج اینها با یک دیگر. بنابراین اصل مزج دو نطفه در خارج رحم علال قاعده بلا اشکال و شکی هم درش نیست. اما حالا عمدتا بحث ما وارد کردن این منی این نطفه امشاج است در رحم این زن، آیا این حرام است یا اینکه حرام نیست و جائز نیست؟ پس فرق بین این مسئله با مسئله دومی که دیروز به پایان رسوندیم روشنه. مسئله دوم این بود که منی مرد بدون امتزاج، منی مرد اجنبی بدون مزج مستقیماً وارد فرج زن اجنبی بشه و در محبل او و رحم او قرار بگیره، این همون بود که گفتیم منافی با حفظ فرج است و روایاتی که فرمود اقر نطفته فی رحمین شامل این میشد. اما فرض ما در فرع سوم آن است که خیر منی همین مرد اجنبی با مویزه زن در بازمایشگاه یا جای دیگر قاطی شده مبدل شده به یک نطفه امشاج. حالا که نطفه شده، این نطفه را وارد رحم همین زنی کنیم که بویزه از این رحم او خارج شده. نه، بر ما لازم نیست که ما بگیم جنین را پرورش بدیم. ما میگیم جنین اگر مستقر شد در رحم، حق الغاش نداریم. بارورش هم کنن، خب باشه بارورش هم. درسته. اول اینکه ما وظیفه نداریم که نطفه را ما به ثمر برسانیم. نطفه اگر در رحم مستقر شد حرام الغاء او، اما ما نطفه را بگیریم به ثمر برسانیم تا به حد بچه برسه، ما چنین وظیفه. حالا بنابراین اگر من یه جوالی ریخته توی شلوارتون، واجبه که بعد بینر به جمع کنی؟ خب برای دیگه چه؟ خب میدونم باربرش کرده. خب بعد تو چیشی؟ حالا چی کاش کنی؟ حالا که باربر کنی، چون باید این رو حتما با ثمر برسنی؟ ها، نباید باربر کنی؟ چرا؟ چه اشکال داره؟ حالا فرض کنی یه خانمی رفته، معذرت میخوام، نجاست کنم که ازش بویداش ریخته توی یک سطلی، شما هم تشریف برید اونجا و منیتون ریخته اونجا، این دوتا به هم قاطی شده، حتما باید من اینها رو کنیم. کملوسی اینه. خیلی عرض میکنم حضورتون که خب عرض کنم حضورتون که اینجا در چند فرضی بحث میکنیم. فرض اول این استش که بگیم که این نطفه ممتزجه را منتقل کنیم به رحم همین زن اجنبیه. حالا ولو این بویزه مال خود همین خانم هنده و بعد از کنم که اسپرم هم مال بکره و این دو با هم اجنبیه بودن، حالا با هم قاطی شده، منتقل کنیم این نطفه امشاج را به رحم همین هند. حالا چه هند؟ ابی سفیان شوهرش باشه یا مجرد باشد و شوهردار نباشه. خب به نظر شما این جایزه یا نه آقایون با توجه به مسائلی که تا به اینجا خوندیم؟ بله؟ این علی‌القاعده جایز نیست. چرا؟ برای خاطر این، چون باز این هم منافی با حفظ فرجه، این این همون فرع دومه. خب همونطوری که نقد دادن اصل ملی اجنبی به رحم زن اجنبی حرام بود و منافی حفظ فرج بود، حالا هم که این نطفه امشا شده و ممزوع شده، باز هم این را وارد کردن در رحم این زن که نه زوجه است و نه ملک یمین است، این منافی با وجوب حفظ فرج است و جائز نیست. دیدم بعض بزرگان میگن آخه دیگه حالا این بیچاره زن عقیم مونده، میل داره مادر بشه، میل داره اصلا براش واقعا درد آوره که همینطور مجرد مونده و اون ساره که یه بچه این اروپایی ها بسی که بدبختن میرن سگی میگرن که با او مانوس بشن یا گربه میگرن. خود چه بهتر از این که پس حالا بیم اقلا این نطفه امشاج را در رحم این زن قرار بدیم تا بعد فرزند دار بشه و در نتیجه انس بشری که الانسان مشتق من الانسه اون سی داشته باشه. این ها افسانه است، زیرا اون چه جواب اینی که اون چه جائزه از ضرورات تبیح المحظورات، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. آیا این که انسان دوست داره بچه دار بشه این ضرورته؟ این اون اضطراری است که مجوز ارتکاب حرام میشه؟ کلا، بله خیلی چیزا را. ما کل ما یتمن المرء یدرکه عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لكم. بنابراین نیست که هر چه آدم دوست دارد و به او اشتیاق دارد و نیاز دارد حتما به او برسه، به الا باید بگیم همه حرام ها را حتی شما علما دوست دارید، به این که به این خانم های بد حجاب زیبا تو خیابان نگاه کنید. اما حالا این دوست داشتن به علاقه داشتن مجبور ارتکاب حرام میشه؟ این که نیست. بنابراین این فرمایشی بعض آیون کم لطفیه، این مجوز نمیشه قطعا. خب نسبت به حکم تکلیفی که این معلومه عمل حرامه و جائز نیست، ما یک بحثی کردن که خب حالا این بچه اگر منتقل شد به همین صورت، این نطفه امشاج منتقل شد به رحم این زن که در مسئله 44 ظاهرا همین تکمیل منهاج منتقل شد به رحم این زن و بعد در رحم این زن نشو و نما کرد و به صورت یک بچه تمام عیار خارج شد، آیا این بچه این زن مادر او حساب میشه شرعاً ام لا؟ و آیا اون مرد پدر این شرعاً محسوب میشود ام لا؟ و آیا احکام توارث بین اینها برقرار میشه ام لا؟ مسلم است که اگر نطفه از طریق زنا منعقد شد به پدر ملحق نمیشه و ارث نه از پدر میبره و نه از مادر. در مذهب شیعه بچه زنا از پدر و مادر ارث نمیبره، اما گفتن بر مادر محرمه. یه بحثی است که حالا بچه زنا با توجه به اینکه ملحق نمیشه نسبت به مادر حکم محرمیتش را داره یا نه؟ بله استاد قویی به تبع بسیاری میگن بالاخره ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، اونهایی که بچه زاییدن مادر حساب میشن، بالاخره هم مادر واقعیه هم مادر حکمیه. پس تمام احکام مادر نسبت به این زن زانیه مترتب میشه و من جمله محرمیت و من جمله مثلا عرض کنم عدم جواز ازدواج کردن این بچه با این مادره، بلکه حتی ازدواج با خواهران و برادران دیگری که از این مادر به دنیا آمده اند. علی کل حال این در همین رحم پرورش پیدا کرده و همین زن متحمل 9 ماه رنج حمل او شده و اکنون هم این بچه از همین والده که ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم به دنیا آمده. پس علل قاعده احکام و عمومت و ولدیت بر این مادر و فرزند باره، فقط موضوع ارث منتفیه از بچه‌ای که از راه زنا به دنیا بیاد. بله حالا عرض میکنم اون مسئله که عمومت فردا بحثش میکنم، حالا ارثش ممنون. بحث ما نحنفی زنا نیست، مطمئنن حالا نطفه امشاجی بین این زن و مرد در خارج ممزوج شده و امشاج شده، ما این نطفه را میخواییم در رحم زن قرار بدیم. زنایی آیا محقق شده یا نه؟ زنا کی بود؟ علاج الختانین بود. اینجا که علاج ختانینی نشده، فقط این دو نطفه به هم ممزوج شدند و وارد رحم هند خانم شده. بگیم این زناست و این بچه زناست، این که کم لطفیه. ابدا زنایی در کار واقع نشده، این بچه هم ولد و زنا انصافا نیست. حالا که ولد و زنا نیست، ما هستیم و ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادر که مادره، بچه هم بنا شد بچه این مادر باشه، دیگه چرا اس نبره؟ خب عدم اس اختصاص پیدا کرد به فرض اینکه این ولد و زنا باشه. مفروض اینه که این بچه‌ای که در رحم منعقد شده و به ثمر رسیده، اینکه جزو ولد و زناها حساب نمیشه، چون ولد و زنا نیست. بنابراین پس بعید نیست بلکه قریب است که به مقتضای اطلاق ادله ارث بگیم از یک طرف هذه امه، از یک طرف هم ولکل واحد من ابویه منهما السدس، یا یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. شاید نه، شب دلیل فقط در مورد زناست، ولد و زنا ارث نمیبره، موضوعیت ندارش. نه این نگفته، اگر بگی از غیر طریق شرعی، و اگر بگی به هر کیفیتی که بچه در ابتدایش حرامن منعقد شد، بله، اما گفته ولد و زنا ارث نمیبره، این جزو ولد و زنا محسوب نمیشه. این نسبت به عمومت و ولدیت و حتی ارث علی القاعده دلیل شما بیارید. حالا بگید شما شاید، من که در مقالاتی که دیدم ندیدی بر خود کنم عدم توارث بعد از اطلاقات ادله ارث ندیدم. اما ابوت آیا به این از کنم نطفه‌ای که منعقد شده هست ابوت صادقه یا نه؟ عرض میکنم یه مطلبی را مقدمتاً عرض کنم، روش حال شما مطالعه بفرمایید. روایاتی وارد شده که اگر بنا شد که مردی با همسرش جمع شده و بعد همسرش بعد از اینکه مرد در او القاء منی کرده رفت با کنیز جمع شد و مصاحبه کرد و بر اثر مصاحبه نطفه مرد از رحم همسرش منتقل شد به رحم این کنیز و بعد کنیز بچه را در رحم نگه داشت تا به دنیا آمد، چه کنند؟ رفتن خدمت آقا حضرت امام حسن علیه السلام، عرض کردن که ما با امیر المؤمنین کار داریم. فرمود چه کار دارید؟ قصه را بیان کردن. حضرت فرمود که من حکم میدم، اگر حکم من به حق بود که من جانب خدا و رسول و امیر المؤمنینه، و اگر نه فمن عند نفسیه. فرمود که اینجا باید نگه دارن تا بچه به دنیا بیاد، بعد عرض کنم که اون مهر کنیز و اینکه مبدل شده کنیز به صورت عرض کنم که الان دیگه بکارتش از بین میره، برای اینکه این بچه وقتی میخواد به دنیا بیاد دیگه بکارتش از بین میره، فرمود به اینکه این مهر بکارت بر عهده خود این کنیز یا مولای کنیزه و اون زن را هم باید سنگسار کنند. بعد اینکه رفتن خدمت امیرالمومنین فرمود من هم همون چرا که پسرم حسن ابن علی فرموده همون را امضا میکنم و من هم غیر این حکمی نمیدم. گفتن خب در اینجا بعد حضرت فرمود این بچه هم که از این زن کنیز به دنیا آمده ملحق به پدرشه. پس دقت کنید در اینجا نطفه را آقا امام حسن ملحق کرد به صاحب بدر که عبارت از اون زوج باشه و این کنیزم کنیز پدر نیست بلکه کنیز خود این زن بوده. خب معلومه که حق نداره که زوج با کنیز همسرش هم بستر بشه، ولی در این حال این نطفه ای که در رحم این کنیز قرار گرفت آقا فرمودن این نطفه که پرورش پیدا کرده ملحق به صاحب نطفه است که پدر باشه. درست دیگه نگفت که حرام است و نمیدونم محکوم است به عدم ارث و غیر ذالک. حالا بیاییم بگیم در ما نحنفی هم که از بذر بکر حرامن در رحم این هن قرار گرفت، بچه ای که به دنیا آمده این بچه مال صاحب بذره. همونطوری که در همه موارد نتیجه بذر عائد مالک بذر میشه. اگر در زمین قصبی کسی دانه‌ای پاشید و بعد گندم عمل آمد میگیم گندم مال صاحب بذره، گرچه تصرف او در زمین و آب زمین حرام باشه. بیم بگیم در ما نحن فی هم این بچه ملحق به پدره و صاحب بذریست که بکر باشه و ابوت و بنوت بین این دو منعقد شده، گرچه شرعاً مقدمه این استیلاد به صورت حرام بوده. حالا فکرش بکنیم ببینیم درسته املا. والحمد